برام تحویلش میدم.
آه، از این موهای زردش که هم رنگ ترامپ معلومه چی کار است. کجایی حالا؟
ایشالله که آمریکایی باشه. بذار ازش بپرسم. هی مستر دیوید، دیوید او اس آ.
وای ماشالله، چقدر مسلطین به زبون این اجنبی ها.
دیگه بنت الهدا جان برای شکار جاسوس تو پایگاه کلاس زبان برامون میذارن.
ببین ولی خوب خودشو زده به نفهمی ها.
آره مستر نترس، فردا من گوش کن، من شما تحویل، بعد شما معاوضه با پول دلار چنج.
الهی قربونت بشم یاسر جان که مثل بلبل انگلیسی حرف میزنی.
خدا نکنه بنت الهدا جان، I love you.
وای خدا نکشت یاسر جان، جلوی مرد اجنبی نگو ایبه.
بزرگ ملی شکار اجنبی و صادرات آن شرکت کنید و علاوه بر اجر معنوی از میلیون ها دلار پاداش دنیوی یا نیز برخوردار شوید. واحد خفتگیری و آدم ربایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
پر سک شده دورش و با چشای قرمزی که سرد شده دورش، وقتی با دو تا دیوونه روی پل واستاده بهترین انتخابش اینه که پرت کنه خودشو. مام جفت شده انحراف، چطوری پازلا رو پر کنه سخ شده، ولی امکان نرشل کنه نه تو این بازی برنده ذاتیه، چون خودش حالشو داشته راهشو ساخته، واسه کولا کمت و شالشو بافته، هر کی خواسته بهش بده جهت، میبینی یه روزی کارشو ساخته. آره من بردم تش، آره من بردم تش، ابالا میرسه برنامه یه زندگی کل دنیا گفتن آره، ولی من گفتم نه.
هرچی بستم و بردم ولی بستم سنگین تر، میدونم تش برندم ولی یه مشکل اینی که بازم درگیرشم. هرچی بستم و بردم ولی بستم سنگین تر، میدونم تش برندم ولی یه مشکل اینی که بازم درگیرشم.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیبی.
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوبی؟ خوش اومدی.
متشکرم.
چه خبر؟ همه چی خوبه؟ پیچیده است هنوز ماجراهای دنیا؟
من پیچیده. دیگه از پیچیده گذر کردم.
گذر کردی؟ به کجا رسیدی؟
مراحل تازه رسیدم.
یه اتفاقی افتاد تو این چند هفته گذشته، خبرهایی شنیدیم مبنی بر این که تعدادی از دانشجویان ایرانی در یعنی وقتی که می‌خواستن وارد آمریکا بشن دیپورت شدن، اجازه ندادن وارد آمریکا بشن. یه خورده توضیح میدی که داستان چیه؟ چون فکر می‌کنم دیروز هم دوباره یک سری قانون دیگه برای قوانین جدید
مهاجرتی
بحث شده.
البته اون قوانین مهاجرتی خیلی
ربطی
به ایرانی ها نداره، ممکنه که در یک کیس هایی به ایرانی ها مرتبط بشه، اما بیشتر نظرش به مهاجره نیست که مثلا از آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین به سمت ایالات متحده آمریکا میرن.
چون یه قوانین برای گرین کارت هم سخت کردن فکر کنم، حتی
کلن
برای داخل اونه که داخل آمریکا هستن.
مسئله اینجاست که کاخ سفید تحت هدایت دونالد ترامپ روی کرد متفاوتی نسبت به مسئله مهاجرت در ابعاد مختلفش داره. حالا چه درباره مسئله دیوار بخوایم صحبت کنیم، مسئله مهاجرانی که از جنوب آمریکا میان به سمت آمریکا، چه درباره مثلا مهاجرانی که از کشورهای مسلمان میان، میدونیم مثلا اون ممنوعیتی که برای برخی کشورها از جمله ایران اعمال شده الان صحبت هست در این هفته. خود آقای ترامپ هم هفته پیش در داووس تایید کرد که قرار شامل کشورهای تازه‌ای بشه. صحبت از کشورهای مثلا مثل بلاروس یا قرقیزستان و اینها هست که به اون داستان تراول بن اضافه بشن.
درستان.
اما مسئله دانشجویی که اشاره کردی بحثی است هم پیچیده هم متفاوت از اینهایی که داریم دربارش صحبت میکنیم، به دلیل اینکه چند تا چیز با همدیگه اتفاق افتاده و به نوعی هم تفکیک کردنش از همدیگه سخته. از یک طرف ما میدونیم که حوالی مهر ماه وقتی که مجمع عمومی در جریان بود در نیویورک، آمریکا از یک قانون تازه خبر داد درباره مقامات جمهوری اسلامی و خانواده هاشون و گفتن که میخوان از ورود اینها به آمریکا جلوگیری بکنن. صحبتی که خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی هم در این سالهای اخیر خصوصا خیلی بلندتر دارن میکنن، درخواستی است که اونها هم مطرح میکنن. اما در این میان اتفاقی که میفته اینه که مثلا یک دانشجویی وارد آمریکا میخواد بشه، پذیرشش رو گرفته، ویزاش رو گرفته، اما در فرودگاه متوقف میشه. اتفاق اینجوریه که به دلیل اینکه چند مورد وجود داره، مثلا یک
چند تا مورد بوده این چند روز،
ببین موارد متعددی در فرودگاه بوستون اتفاق افتاده.
درسته.
فرودگاه بوستون هم فقط برای ایرانی ها هم اتفاق نیفتاده، یعنی من با یکی از نماینده های جامعه عرب ها صحبت میکردم در آمریکا که میگفتش مثلا مواردی از کشورهای دیگه از جمله عراق هم بوده.
آها.
که به همین شکل اینا متوقف شدن و یکی از توصیه هایی که داشتن این بود که مبادی ورودیتون رو تغییر بدیم به چیز به فرودگاه لوگن بوستون نیاین، چون
چرا؟
اونجا خیلی سختگیری وجود داره. سختگیری وجود داره. اما این رو هم باید بدونیم که وقتی که دانشجوها ویزا میگیرن، حالا از معتبرترین دانشگاه ها، مثلا از جمله کسانی که توی فهرست کسایی که دیپورت شده بودن دیدم، خانومی بود که از دانشگاه هاروارد برای ادامه تحصیل، از یکی از معتبرترین دانشگاه دنیا برای ادامه تحصیل پذیرش گرفته، پذیرششون رو میگیرن، ویزاشون رو هم میگیرن و ویزا چیزی است که توسط کنسول و وزارت خارجه از مجاری متفاوتی از اون مجرای قانونی که توی فرودگاه وایستاده است، چون ویزا رو وزارت خارجه میده.
درسته.
اما اون کسی که قرار مهر آخر رو بزنه و به شما بگه که شما اجازه ورود دارین، وزارت امنیت داخلی و مرزبانی
هماهنگ نیستن. یعنی
به هر حال پارامترهای متفاوتی رو نگاه میکنن در بررسیشون. مثلا میدیدم که یک وکیل مهاجرت صحبت کرده بود، گفته بود یکی از مسائلی که به عنوان رد فلگ یا چیز هشدار مطرح میشه اینه که مثلا افراد نظام وظیفه رفتن نظام وظیفهشون رو در یکی از گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران یا زیر مجموعه سپاه پاسداران نظام وظیفه رفتن و اینها با مشکل مواجه میشن. حالا برو بگو که من اون یک سال و دو سال رو باید میرفتم و چاره دیگه ای نداشتم.
درسته.
این آدم متوقف میشه و نمیتونه بره. این مسئله هست. ولی خب به هر حال
یه ماجرای دیگه هم بود، چون از بوستون گفتی یک ماجرایی بود راجع به یک دانشجویی که
دقیقاً.
یه جورایی نمیدونم حالا وصلش کردن یا بوده یا نه، که میگفتن یه جورایی ارتباط داشته با سپاه یا با قاسم سلیمانی.
آخر سر داستان
یا...
برای ما هم روشن نشد، به دلیل اینکه این دانشجو متهم بود به اینکه افراد خانواده‌اش با نهادهای تحت تحریم آمریکا ارتباط دارن و اصلا این هم دلیلی بود که وکلاش رو هم مطرح میکردن و این میگفتن که تا کجا قراره که این داستان بخواد یک انسانی رو درگیر بکنه، چه کسی از خانوادش باید با یک نهاد تحت تحریم آمریکا ارتباط داشته باشه که ممنوعیت ورود مواجه بشه. گروه هایی هم بودن که میگفتن این آدم عقاید خیلی تند و تیزی داره، خیلی مدافع جمهوری اسلامیه، خیلی مدافع انتقام سر سخت در قبال کشتن قاسم سلیمانی بوده، برای همین باید اجازه ورود به آمریکا پیدا نمی‌کرده. خیلی مسئله مناقشه برانگیزی اون پرونده مشخص شد، اما همون پرونده مشخص موجب شد که خصوصا خبرنگاران آمریکایی و وکلای مهاجرت در آمریکا برن سراغ این ماجرا که چند تا کیس دیگه وجود داشته. و همون تو همون روزهایی که این آقا در بوستون مشکل پیدا کرد و علارغم حکم دادگاه بازگردانده شده بود به ایران، همون موقع صحبت از 10 پرونده مشابه مطرح شد که دانشجوهایی بودند که ویزای دانشجویی داشتند و موفق نشدند. مسئله‌ای که در همین گزارش
همه اینا رو هانا برمیگردونن ایران یا به اروپا، یعنی
برمیگردونن به جایی که آره دیگه برمیگردونن. مثلا کیس دیترویت فکر میکنم اینی که دیروز پریروز بود از فرانکفورت اومده بود، برمیگردونن فرانکفورت تهران و مسئله که هست داستان‌های بسیار متفاوتی که هر کدوم از این افراد دارن در گزارش‌های متعددی که من در طول این دو سه هفته، چون پیش از اتفاق بوستون هم گزارش شده بود، گاردین گزارش داده بود، مثلا کسانی که همسرشون در آمریکا داره درس می‌خونه، اینها هم پذیرش گرفته بودن که برن درس بخونن ولی نمیتونن برن به دلیل تراول بن، راه دیگه‌ای هم ندارن، یا کسانی که خرج زیادی کرده بودن، کسی میگفت 2 سال کار کرده بوده که پول بلیطشو در بیاره که بتونه بره دانشگاه معتبر در آمریکا درس بخونه و موفق نشده.
متاسفیم. بریم این بحث رو باز راجبش حرف میزنیم در هفته های آینده. یک ماجرایی هست راجب یک خبرنگاری که در ایران، خبرنگار اکونومیست که در ایران ظاهرا حبس شده بوده و تازه خبرش در اومده. این میتونی خیلی کوتاه برامون توضیح بدید؟
آره، خبرنگار با سابقه است نیکولاس پرلهام، خبرنگار خاورمیانه اکونومیست، در یک مقاله بسیار طولانی که حدود 10,000 کلمه که روز گذشته منتشر شده، خیلی با جزئیات توضیح میده که چه اتفاقی براش افتاده برای اولین بار و میگه که تابستونی که اگه یاد باشه ایران و بریتانیا تنششون به خاطر اون داستان نفتکشا و جبل و طارق و اینا خیلی داغ شده بود، اون موقع رفته بوده ایران یک هفته ویزای کاری گرفته بوده بره کار خبرنگاریشو انجام بده، روزی که میخواد برگرده میگیرنش، منتها گرفتنش کمی با گرفتن سایر مخصوصا خبرنگارا در ایران متفاوته. آقای پرلهام رو بازداشت میکنن، شب اول رو در یک سلول طوری میگذرونه، اما 6 هفته او رو ابتدا در یک خانه امن، بعد در یک هتل نگه میدارن و بهش میگن که چون مثل همه خبرنگارای
نگفته چه نهادی؟
سپاه پاسداران. اصلا از یک جای به بعد خیلی جالبه درباره این صحبت میکنه که نهاد امنیتی دیگه‌ای هم وجود داره در ایران که نمیدونه منو گرفتن، برای همین از یه جای شروع میشه که ماشینی که این رو باهاش انتقال میدن این ور اون ور توسط 2 تا موتورسیکلت همیشه دنبال میشده، این راننده های این ماشین سپاه سعی میکردن اونا رو قال بذارن برن جای دیگه. آره ببین، داستان اینه که آقای پرلهام میگه که خبرنگاران بریتانیایی و آمریکایی وقتی میرن ایران تنها نمیتونن حرکت بکنن، کسایی که میرن در ایران خبرنگاری بکنن همیشه یک نفر باهاشون همراه هست و در شهر هر جا که میخوام برن مصاحبه فلان. و میگه که اینا به من گفتن که تو الان بمون اینجا تا ما بررسی بکنیم، چون متهمش میکردن به جاسوسی، خصوصا جاسوسی برای بریتانیا یا اسرائیل. بعد بهش میگفتن که شما میتونی بری تو خیابون هر کاری بخوای بکنی ولی کار خبرنگاری نمیکنی. برای همین آقای پرلهام رو تنها گذاشته بودن، صبح بازجوییش میکردن، عصر و شب آقای پرلهام
تو شهر،
آقای پرلهام سر از حسینیه در دوران محرم، کنیسه یهودیان در خیابان فلسطین، تئاترهای بسیار در تهران، کتاب فروشی ها و اینها در میاره و تصویر بسیار با جزئیات و دقیقی از زندگی در تهران میده، در عین حال که از فشار و تبعیض و این میگه خودسانسوری صحبت میکنه، اما میگه که راجب زندگی عادی مردم در تهران هم به نوعی توضیح میده، اما میگه که من همیشه ترس اینو داشتم که بیا منو ببرن، مثل زندگی همه ایرونیا که همیشه به نوعی روی لبه است و این ترس همیشه همراهشون هست. من وقتی پست کردم خیلی جالبه، 6 هفته 7 هفته توی ایران میمونه، نگهش میدارن، آخر سرم بهش میگن که چون شما باید بری ویزای خروجی بگیری، وقتی میره ویزای خروجی بگیره اونجا تازه مامورای وزارت اطلاعات میان میگن که آقا شما تا الان اینجا چیکار میکردی و اینا، و خلاصه آخر سر که میخوام برم میگه که شما زیادتر از ویزای ویزای مجازت موندی، حالا باید 200 دلار هم بدی. بعد این میگه من که نمیخواستم بمونم، اینا منو به زور نگه داشتن. خلاص خیلی خیلی ماجرا، بسیار بسیار مقاله جالبیه. و
اینو به صورت فارسی میتونن بخونن جایی؟
مقاله به صورت انگلیسی منتشر شده. من خلاصش
رو
فعلا روی توییتر گذاشتم. خلاصه البته یک کمی طولانی تریه، ولی جالبه به خاطر اینکه ابعاد سورئال زیادی داره داستان، و ایرونیایی که اومدن این توییتر رو خوندن و دارن شعرش میکنن، یک چیز مشترک دارن راجبش صحبت میکنن، و اون اینه که میگن این انگار یه اپیزودی از زندگی خود ما هاست، با اینکه یک خبرنگار بریتانیایی نوشته، اما جالب. خیلی باهاش همزادپنداری میکنن و به هر حال موضوع جالبی.
روی توییتر پس روی توییتر هانا کاویانی رو فالو کنید و برید این خبر رو، خلاصش رو گفتی گذاشتی، برید خلاصش رو ببینید. ولی به نظرم ترجمهش کن برای وبسایت رادیو فردا هم
یه تلاشی
که بتونیم بخونیم دیگه کاملشو. مرسی ازت.
خدا. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival song, revival, singing.
سلام. ببین فرشید جون، الان اوضاع مملکت طوری شده که اگه بخوایم به یه جایی سفر کنیم، رفترمون با خودمونه، ولی برگشترمون دیگه دست برادرای عزیز سپاهیه، و کارمون به جایی رسیده که دیگه نفس کشیدنمون هم دست خودمون نیست. قربونتون هستیم، 13 ساله از تهران.
ای قربانت برم هستی جان، خوبی عمو جون؟ 13 ساله واقعا؟ ای مرسی زنگ زدی ها، دم شما گرم. یاد بگیرین آقایی که خانمی که 40 سالته فهم میشینی برنامه ما رو گوش میکنی، زنگم نمیزنی و تحویل نمیگیری ما رو، بمیکنی 50 رفت و در خوابی همینجوری. مگر این چند روزه دریابی؟ یاد بگیر، یاد بگیر. 13 سالش خودش تماس گرفته زنگ زد و برنامه پیام گفت. آخی قربونت برم من، سفرم نرو عمو جون، بشین خونه برنامه ما رو گوش کن فقط. آره بهترین کار، به خدا. و اما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، یکی از خبرهای جنجالی این هفته کلی هم حاشیه داشت، آتیش زدن کتاب مرجع پزشکی هاریسون توسط یه روحانی به اسم آیت الله تبریزیان بود. این جناب آیت الله مدعی طب اسلامی هستن و چند سال با دود چراغ خوردن و شب زنده داری دارن تو این حوزه تحقیق و پژوهش میکنن. عباس آقای تبریزیان توی حوزه علمیه نجف که مهد علم و تمدن اسلامیه تحصیل کرده و درس خارج و فقه رو هم تدریس میکنه. بله علکی نیست که بهش لقب پدر طب اسلامی دادن. نظر عباس آقا بر اینه که علم پزشکی امروز دروغ و فریب است و دستیابی، نظر عباس آقا آقای تبریزیان، علم پزشکی امروز دروغ و فریب است و دستیابی به علم طب همانند فقه است و درمان بیماری ها را باید از قرآن و احادیث استخراج کرد. یعنی چی؟ یعنی به زبون ساده تر اینجوری بگم، الکسان فلیمینگی که با تحقیقات خودش رفته آنتیبیوتیک و تحویل جامعه بشری داده، در برابر مثلا ماچه اولاغ هیچ حرفی برای گفتن نداره. ماچه اولاغ چیه؟ ماچه اولاغ همون چیزه، پشکل خشک اولاغ ماده یا همون انبرنساست بهش میگن، که برای درمان عفونت، همین دکتر گیاهی ها و طب سنتی اینا میگن برای درمان عفونت بسیار عالیه. حالا دیگه ما نمیدونیم، اونایی که استفاده کردن لابد میدونن. یا اینکه مثلا الان توی این موقعیت که این ویروس کرونا تو چین اومده، همین الان اومده ویروس کرونا همه رو به حالت پاپیون در آورده، این دکتر مکترهای خارجی آقا من نمیدونم الکی رفتن نشستن تو آزمایشگاه ادای تحقیق در میارن واسه من. تحقیق اصلی اینه که پاشن برن لب حوض یه وضوی باصفا بگیرن و مخده و کرسی رو پیش بکشن، یه کتی لم بدن، سماورم غلغل کنه کنارشون، احتمالا هی این کتب مذهبی و حدیث و بالا پایین کنن ببینن کجاش از کرونا حرف زده، را درمونش چیه، یا مثلا کجاش گفته یا ایها الکروناییون اذهبوا الی تبریزیون، چه میدونم. میدونم دلتون دارین میگین که خب همین آقا تبریزیان خودمون رو بفرستیم بره با طب اسلامی مخصوص شفاشون بده، ولی شما وارد نیستین دیگه، کار فقهی معلوم نمیکنه. مثل کارهای این دکترای دانشگاهی و شیمیایی نیست که چهار تا قرص و آمپول بده بگه برو به سلامت، که کار سنگینه، باید 6 ماه بگردی را درمون پیدا کنی. بعد اومدیم آقا تبریزیان رفت چین، ما کی جواب این همه وقت و نوبت قبلی مردم هموطن خودمون میده؟ 80 خورده میلیون ایرانی، یه دونه آیت الله تبریزیان همش. بعدم اساسا از نظر فقهی جور در نمیاد، ملت مسلمون و وسط یه مش دکتر با قرصا و آمپولای شیمیایی ول کنی بری چین که چی؟ بقا مردم اونجا رو شفا بدی؟ خود چششون کور، میخواستن سوپ خفاش و مار نخورن که کرونا نگیرن. والا اونا اگه دنبال علاج این بیماری ها هستن، جای افتتاح یه هفته یه بیمارستان 1000 تخت خوابی اونا هم اینجور مسخره بازی ها، 4 نفر رو بفرستن جامعه المصطفی العالمیه، حوزه علمیه قم و نجف و اینا بلکه 2000 فقه یاد بگیرن، اینجور وقتا بهت به کارشون بیاد. بیمارستان 1000 تخت خوابی واسه من افتتاح میکنن. والا همین دیگه، همین بیا تعبیر بگیر.
بی تفاوتی یا بلد شد بچون، میدونست که سخت بیون ولی تکم کرد چه آسون بچون، هی میگفت دوستم نداری ولی شد خودش فراری
فرشید جان. به نظر من بهترین راه حل برای این که از دست این همه بلا راحت بشیم و به دست این بلایا نمیریم اینه که خودمون با یه روش آبرومند کارو تموم کنیم. خلاص
آقا چی شد؟ روش آبرومند برای خاتمه زندگی یعنی چجوری؟ مثلا با کراوات خودمونو دار بزنیم؟ یکم شفاف سازی کن، حداقل بدونیم چه کنیم. یه وقت غیر آبرومند میگم یعنی تمومش نکنیم جلو در و همسایه بازماندگان و اینا شرمنده بشن یه وقت. منظورم از اینه. خیلی ممنونم از تماست.
یعنی چی؟ هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ چرا آتیش روشن کردی تو آسایشگاه؟
بسوزید لعنتی ها.
یعنی چی؟
بسوزید که همه بدبختی ما از شما.
خب اگه سردت عزیز من بگو به مدیریت بگم درجه شوفاژ رو ببره بالاترین کارا، چی خطرناکه اینجا؟
دکتر یعنی همه چی تموم شد، دست تو رو شده برام.
اینو که کتابای منو داری میسوزونی؟ کی به شما اجازه داده برید سر وقت اتاق من ها؟
من رفتم دکتر، من
یعنی چی؟
خودم رفتم، همه کتابات رو ریختم تو من
وای درش بیاری نار.
دست نزن دکتر، میسوزی.
چرا این کارو میکنی؟
بچه ها رو فرستادم از آشپزخونه مرغ کش برن جوج بزنیم.
این کارا یعنی چی عزیز من؟ دوباره قرصاتو اشتباه خوردی؟
قرص چیه دکتر؟ وقتی اون دکتر واقعی کتاب گنده اتون آتیش زد، آی دلم خنک شد.
وای فیلم سوزوندن کتابای پزشکی رو دیدی شما که اون آقای روحانی انجام داده بود؟
بله دیدم دکتر. دکترا دیگه تموم ماجرا. دکترا دکترا دیگه تموم ماجرا.
بس کن عزیز من.
نترسید نترسید.
همه
همه با هم هستید.
حسین جان نیست با کی داری صحبت میکنی؟
دیگه تموم ماجرا.
آروم باش آروم باش. حالا یه نفر یه کار اشتباهی کرده، تو نباید کار اونو تکرار کنی که.
هیچ هم اشتباه نبوده دکتر، فقط همون حاج آقای بود، شما عداشو در میارین.
کتاب آتیش زدن کار آدمای ناقص العقله، اون آقا هم باید بیاد همینجا کنار شما بستری بشه.
نه دکتر، به آیت الله توهین نکن.
یعنی چی؟
دربارش درست صحبت کن. وای اگر حاج آقا حکم جهادم دهد، آتش نشانی نتواند که جوابم دهد.
بس کن گفتم.
بگید همه با هم. وای اگر تبریزیان حکم جهادم دهد، صد تا دکترم نتواند که جوابم دهد.
عزیزم اولا که کسی اینجا نیست، همه رفتن هواخوری، بعدم با این کارا مشکلی از تو حل نمیشه، درمان تو باید ادامه پیدا کنه. با این کارا فقط دوز داروها و آمپولاتو بالا میبری. همین
دکتر، یادت باشه هیچ وقت یه ایرونی دیوونه رو تهدید نکنی.
ای بابا
تو الان خل سلاحی، همه کتاباتو ریختم تو منقل.
عجب گرفتاری شدیم از دست شما. دیگه تماس بگیرم با نگهبانی تکلیفتو مشخص کنم.
تو الان دیگه دکتر نیستی، فقط روپوش سفید داری، اونم 20 تومنه قیمتش. باشه. همه میتونن بخرن یه دونه. دکتر من از امروز فقط همون آجاقا هست که کتابای پزشکی رو سوزوند، نه قرص میده نه آمپول میزنه.
الو آره. نگهبانی؟ آها احمد آقا، دو نفر رو سریع بفرست آسایشگاه. بفرست بهت میگم، یه مشکلی پیش اومده، باید یکی از بیمارا رو بستری کنیم تو بخش ویژه.
کار خودتو کردی ها؟ جواب من و آیت الله رو نمیتونی بدی، رفتی سراغ گولاخا. آره همون گولاخا.
درست میشی جان، درست میشی. از همون کتاب هاریسون که آتیشش زدی یا آمپول خیلی خوب برات انتخاب کردم یا بپس.
کارته.
وقت میبینی دنیا چقدر برات آروم میشه.
اینا
الان
اینا کی هستن؟ اینجا
اینجا اینجا
برای برای
بیاین ببرینش تو بخش بیجه لطفا.
نمیدونم
ایشون هست. آروم باش.
بلم کنی.
داد نزن، نگران نباش عزیز من، میبرنت بخش بیجه، منم الان میام.
دکتر
آروم باش آروم باش.
دکتر یادت باشه به خانم
مراقب باشید مراقب باشید.
اصلا به کتاباش دست نزدم، حساب پرستار از دکتر سواست، کتاباشون هم فرد میکنش بدم جای کتاب خانو پرستان رو تخ به چشمه منه. دکتر
تو با لجبازیات کاری کردی، نتونه این دل همراهت را بیا، از تو خستم زیاد. تو معرفت که حالید نی، ای میری سمت تاریکی، بین منو از دست دادن تو مونده یه مرز باریکی. آدم یه جا از دست خودشم خسته میشه، وقتی همه در آب روش بسته میشه، جای عذرخواهی کارت همش دست پیشه.